دیگر کارشناس برنامه خانم دکتر نوشین محمد حسینی. در بخش اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای دکتر ساسان دبیری، جراح و متخصص امراض گوش، گلو و بینی، در مورد تعریف التهاب سینوس ها یا اونمو فضاهای خالی که در استخوانهای دو طرف بینی و پیشانی و پشت چشم انسان وجود داره صحبت کردن، با علل و فاکتورهای عمدی زمینه ساز اشاره کردن، راجع به علائم و نشانه ها و امیتور اهمیت شستشوی حلق و بینی با آب نمک و آب معمولی یا سرم نمکی اشاره داشتن. امید است که مورد توجه قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، در این قسمت اگر در مورد رابطه بین آلرژی ها و حساسیت ها و سینوزیت صحبت بکنین که حساسیت ها چقدر باعث بروز و ایجاد و با وجود آمدن سینوزیت یا باعث تشدید سینوزیت میشه.
در واقع خود مسئله حساسیت و آلرژی، اتفاقی که در بینه و سینوس ایجاد میکنن اینه که حجم ترشحات بینه و سینوس رو زیاد میکنن و یک التهاب زمینه‌ای در سینوس ها ایجاد میشه به خاطر عوامل حساسیت ها. و افرادی که مبتلا به آلرژی هستن، حالا این آلرژی به صورت فصلی یا غیر فصلی، به صورت دائمی، چون عوامل مختلفی میتونه این حساسیت رو ایجاد کنه، باعث میشه التهاب در سینوس ایجاد بشه و این سینوس خب ملتهب هست و حجم ترشحات زیاد میشه و فرد همیشه همون علائمی که از ابتدا گفتیم، خلق پشت گلو داره و احساس میکنه که دائما یک فشاری داخل سر و صورت هست.
بله،
این التهاب زمینه ای اگر درمان نشه، فرد رو میتونه مستعد به این بکنه که حمله های در واقع عفونت سینوسی میکروبی اتفاق بیفته که فرد روی این زمینه حالا دچار حمله های سینوس میشه، ترشح در واقع حمله سینوزیت که ترشح چرکی از بینی و سینوس پیدا میکنه و سردرد خیلی شدید که چند روزی هست و درمان خاص خودش رو میگیره و بعد برطرف میشه، متأ این زمینه دوباره همچنان وجود داره.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. یکی یک سینوزیت و التهاب حاد و شدید سینوس ها با یک سینوزیت مزمن و کهنه شده و طول کشیده تبدیل شود چقدر است؟ یعنی امکان تبدیل یک سینوزیت حاد و شدید با یک سینوزیت مزمن چقدر است؟ چون بسیاری ها ایره میپرسن که یک سینوزیت حاد و شدید میتونه تبدیل به یک سینوزیت مزمن شود؟
درصد شاید کمتر از یک سوم موارد باشه. افرادی که مبتلا به سینوزیت میشن با درمان‌های اولیه یا حتی گاهن بدون درمان روند بهبودیش طی خواهد شد و خب همه چی برطرف میشه. یک درصدیشون که تقریبا نزدیک یک سومشون هستن، ممکنه این سینوزیت حاد در واقع یک زمینه رو در سینوس ایجاد بکنه و التهاب مزمنی بشه و میکروب پنهان بمونه در داخل اون فضای مخاط بینی و سینوس و باعث بشه که یک اتفاق مزمن ادامه پیدا بکنه.
بله دکتر صاحب، آدم ها اگر یک زکامی و سرماخوردگی داشته باشند، آیا لازم است که اینا از نظر سینوس ها هم بررسی شوند و کی باید این کار را بکنند؟ ضرورتش کی است که از نظر سینوزیت اینا مطالعه و بررسی شوند؟
هر وقت که علامتی مثل ترشح بینی یا گرفتگی بینی اتفاق بیفته یا خلط پشت گلو باشه و حتی گاهی اگه درد باشه، همه اینها نیازمند انجام معاینه هست. یعنی فرد باید مراجعه بکنه اگر این علائم زیاد هست و طولانی شده و آزاردهنده هست و خب معاینه بینی انجام میشه، معاینه بینی و سینوس. اگر یافته‌ای به نفع اتفاقات چرکی و التهابی پیدا شد، در راستای اون درمان خاصش رو میگیره.
بله،
و ولی اگر بخوایم بگیم که به صورت دوره‌ای نیاز هست این کارو بکنیم، نخیر. واقعا خب هر وقت علائم ناخوشایند داریم که طولانی مدت میشه، اون موقع نیاز هست. شاید این از مدرس طولانی مدت اینه که بیشتر از 48 ساعت 24 تا 48 ساعت طول بکشه.
درست دکتر صاحب، یکی از چیزها و مشکلات در سینوس ها کیست های داخل سینوس هاست. کیست یا سیست، اینمی کیست ها وضعیتشان چیست؟ مشکل خاصی ایجاد میکنه؟ کدام کار خاصی لازم است برای این کیست هایی که داخل سینوس ها تشکیل میشه و مشاهده میشه؟
کیست در واقع یک گیر افتادن ترشحات، قسمتی از اون سلول های ترشحی داخل سینوس هست و به طور طبیعی شاید نزدیک به 80 تا 90 درصد افراد در داخل یکی از سینوس هاشون این کیست رو دارن. کیست هیچ گونه علامتی ایجاد نمیکنه به تنهایی با شرط خودش و عملا هم نیاز به هیچ مداخله ای نداره.
بله،
در واقع یه جورایی میشه گفت یک یافته رادیولوژیکه. یعنی وقتی که فرد به دلیل میره عکس میگیره از سینوس ها، که خب جزو کارهای تشخیصی حتما هست برای جلد سینوزیت، وقتی عکس گرفته میشه این یافته در یکی از سینوس های دو تا از سینوس ها دیده میشه که خب خیلی از افراد دارن و هیچ کدوم از علائمی که فرد داره به این ارتباطی نداره، اون کیست هم نیاز به هیچ اقدامی نداره، مگر اینکه حالا در پیگیری ها ببینیم اون کیست کاملا بزرگ شده، از سینوس در واقع بیرون زده و خب شرایط خاصی هست که روی اون میشه تصمیم گرفت برای مداخله درمانی.
دکتر صاحب، یکی از مشکلات و اختلالات مسئله انحراف بینی است، یعنی انحراف و کج بودن استخوان بینی. ای چقدر در ایجاد سینوزیت میتونه نقش داشته باشه؟
انحراف بینی اتفاقی که ممکنه بیفته، یا انحراف به قدر شدید باشه که در واقع دهانه سینوس رو ببنده و باعث بشه که اون تخلیه سینوس اتفاق نیفته، چون همه مشکلات از زمانی شروع میشه که اون دهانه سینوس بسته میشه. سینوسی که داره ترشح تولید میکنه به طور طبیعی، حالا وقتی اون دهانش بسته بشه ترشح بیرون نمیاد و دردسرهای بعد شروع میشه.
بله،
هر زمانی که این انحراف انقدر شدید باشه که اون دهانه رو ببنده و خب نظر ساختاری یا حتی گاهن انحرافای قدیم در واقع از دوران کودکی هست در روند تکامل سینوس اثر بذاره، خب اون انحراف میتونه باعث بشه که سینوزیت ایجاد بشه. ولی این اتفاق باز هم پدیده خیلی شایعی نیست. عمده انحرافای داخل بینی منجر به عوارض در واقع سینوزیت نمیشن و یک یافته کاملا جدا هستن و درمان خاص خودش رو میخوان.
دکتر صاحب دبیری، بسیار بسیار تشکر از توضیحات خوب و مفید شما. بحث خود امروز به پایان میرسانیم، چون دیگه وقت نداریم که بحث ادامه بدیم. از شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
با اعلام ساعت 2 به وقت ایران، 3 به وقت افغانستان، دعوت میکنم بخش دیگری از خبرها را از رادیو دری بشنوید. با نام و یاد خداوند متعال، عرض سلام و وقت بخیر حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی با شما هستم. نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان از برگزاری نشست ترویکا میان نمایندگان روسیه، پاکستان و آمریکا درباره افغانستان خبر داد. زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان اعلام کرد که قرار است نشست ترویکا روز پنجشنبه 11 نوامبر میان نمایندگان روسیه، پاکستان و آمریکا در اسلام آباد برگزار شود. نشست قبلی ترویکا میان نمایندگان آمریکا، روسیه و پاکستان در 19 اکتبر 2021 در مسکو برگزار شده بود. هرچند نشست ترویکا درباره افغانستان است، اما نماینده این کشور در آن حضور ندارد. نشست امنیتی درباره افغانستان در سطح مشاوران امنیت ملی یا دبیران شورای عالی امنیتی کشورهای منطقه در هند برگزار می شود. وزارت امور خارجه هند در بیانیه اعلام کرد که ریاست نشست منطقه را آجیت دوال، مشاور امنیت ملی این کشور، بر عهده دارد. نمایندگانی از ایران، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان در این نشست حضور خواهند داشت. در این گفتگوها تحولات مرتبط با امنیت منطقوی پس از رویدادهای اخیر افغانستان بررسی می شود. چگونگی حمایت از مردم افغانستان در تقویت صلح، امنیت و ثبات نیز از دیگر محورهایی است که در این گردهمایی به بحث گذاشته می شود. اولین نشست امنیتی در این مورد 3 سال پیش با ابتکار جمهوری اسلامی ایران با حضور کشورهای منطقه برگزار شد. وزیر خارجه دولت طالبان در افغانستان در سفر به پاکستان درباره روابط دو جانبه گفتگو خواهد کرد. مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان به دعوت همتای پاکستانی خود به این کشور سفر خواهد کرد. در این سفر مسائل مختلفی از جمله روابط دو جانبه پاکستان و افغانستان تحت کنترل طالبان محور گفتگوها خواهد بود. یک مقام ارشد پاکستانی اعلام کرد این دیدار به معنی به رسمیت شناختن دولت طالبان نیست. به نوشته یک روزنامه آلمانی، برلین این روزها در صدد برنامه‌ریزی برای تغییر سیاست خود در برابر طالبان در افغانستان است. مارک پوتزل، آخرین سفیر آلمان در افغانستان، قرار است به زودی در راستای بررسی زمینه برقراری مناسبات دیپلماتیک با طالبان به کابل سفر کند. پوتزل در دوران خروج نیروهای آلمان و برخی از همکاران بومی این کشور از افغانستان در تماس دائمی با طالبان بوده است. هنوز روشن نیست که این اقدام در واکنش به درخواستهای مکرر طالبان از برلین صورت می‌گیرد یا تصمیم یک جانبه از سوی آلمان است. سرپرست وزارت داخلی طالبان با اظهار اینکه آنها نسبت به توافقنامه دوحه متعهد هستند تاکید کرد که دولت طالبان آماده اعتمادسازی با کشورهای جهان است. سراج الدین حقانی، وزیر داخلی طالبان، با تاکید بر تعهد آنها بر توافقنامه دوحه گفت که دولت طالبان آماده است تا در جهت اعتمادسازی با کشورهای جهان اقداماتی را انجام دهد. وی اظهار کرد که جنگ ما برای استقلال بود که حق مشروع ما بود. ما می خواهیم با جهانیان روابط مثبت داشته باشیم و به توافقنامه دوحه متعهدیم. حقانی افزود، ما برای هیچ کسی تهدیدی را متوجه نمی سازیم و آماده ایم که با کشورهای جهان جهت اعتماد سازی اقداماتی را انجام دهیم. نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان گفت که آمریکا نگران افزایش حملات گروه‌های وابسته به داعش و حضور مستمر القاعده در افغانستان است. توماس وست پس از دیدار با متحدان ناتوی آمریکا در بروکسل به خبرنگاران گفت که ایالات متحده در حال آماده شدن برای دور بعدی مذاکرات با طالبان در دوحه است، اما تاریخ دقیق آن مشخص نیست. این مقام آمریکایی که قرار است به زودی برای مذاکرات بیشتر به پاکستان، هند و روسیه سفر کند، مدعی شد که واشنگتن نگران افزایش عملات گروه داعش در افغانستان است و ما می‌خواهیم طالبان در برابر آنها موفق باشند. وست افزود که وقتی صحبت از گروه‌های دیگر در افغانستان به میان می‌آید، القاعده نیز به حضور خود در آنجا ادامه می‌دهد و ما بسیار در مورد آن نگران هستیم. مقامات آمریکا بر این باورند که گروه داعش میتواند توانایی انجام حملات در خارج از افغانستان را ظرف مدت 6 تا 12 ماه توسعه دهد و القاعده نیز میتواند همین کار را در عرض 1 یا 2 سال انجام دهد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی تلفنی با وزیر خارجه آلمان تاکید کرد لغو کامل تحریم ها یک ضرورت است. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، در گفتگوی تلفنی با هایکو ماس، همتای آلمانی، لغو کامل تحریم‌ها را یک ضرورت خواند و آمریکا را مقصر اصلی وضع موجود برشمرد و گفت که استفاده از زبان زور و تهدید کمک کننده نیست و ایران خود را تسلیم فضاسازی‌های واهی نخواهد کرد. وزیر امور خارجه ایران در این گفتگو ضمن اشاره به سابقه همکاری‌های خوب دو کشور در عرصه‌های مختلف بر ضرورت توسعه همکاری ها تاکید کرد. طرفین اهمیت همکاری در حوزه های صنعتی، انرژی های تجدیدپذیر، نیروگاهی، کشاورزی، پزشکی، علم و فناوری و محیط زیست را مورد بررسی و تاکید قرار دادند. وزیر امور خارجه ایران در مورد گفتگوهای پیشرو در وین نیز گفت آمریکا مقصر اصلی وضع موجود است. همچنین خروج آمریکا و بدعهدی 3 کشور اروپایی بی‌اعتمادی را به شکل فزاینده افزایش داده است، در نتیجه لغو کامل تحریم‌ها یک ضرورت است. امیر عبداللهیان همچنین ضرورت اجتناب طرف‌های اروپایی از صدور بیانیه‌ها و اظهارات تنش‌آفرین را یادآور شد و تصریح کرد هر گونه اظهار نظر غیر دقیق و مغایر با واقعیت می‌تواند تلاش‌های در حال انجام را به خطر بیندازد. وزیر خارجه آلمان نیز گفت آلمان بی‌اعتمادی ایران را درک می‌کند. وزیر امور خارجه آلمان نیز با اشاره به موضع مشترک آلمان و ایران در محکومیت این اقدام بر ضرورت تداوم حمایت از صلح و ثبات در عراق تاکید کرد. امیر عبداللهیان با اشاره به مسائل و تحولات افغانستان بر ضرورت ارسال کمک‌های بیشتر به این کشور تاکید کرد. وزارت دفاع آمریکا مدعی شد که دولت بایدن به صراحت اعلام کرده است که می‌خواهد گفتگو و دیپلماسی با کره شمالی را دنبال کند. جان کربی سخنگوی پنتاگون شامگاه دوشنبه در کنفرانس مطبوعاتی با خبرنگاران در مورد موضوع کره شمالی و مانورهای اخیر این کشور گفت: ما می‌خواهیم گفتگو و دیپلماسی را با کره شمالی برای یافتن راه دیپلماتیک برای پایان دادن یا خلسلای هسته‌ای این کشور دنبال کنیم و ما این را خیلی واضح بیان کردیم. نمایندگان هیئت هماهنگی گروه‌های شیعه عراق و رئیس جمهور، صدر اعظم و رئیس شورای عالی قضایی این کشور نشست مهمی را در خصوص جدیدترین تحولات جاری در عراق برگزار کردند و طی آن به توافقاتی دست یافتند. در این نشست که دوشنبه شب با حضور نمایندگانی از هیئت هماهنگی، برهم سالی رئیس جمهور، مصطفی الکاظمی صدر اعظم و فائق زیدان رئیس شورای عالی قضایی برگزار شد، در خصوص سه موضوع هدف قرار دادن مظاهره کنندگان، حمله به منزل مصطفی الکاظمی و اعتراض به نتایج انتخابات، رایزنی و پنج توافق حاصل شد. اولین توافق محکوم کردن جنایت هدف قرار دادن مظاهره کنندگان مسالمت‌جو و لزوم تکمیل تحقیقات قضایی مربوطه و مجازات عاملان این جنایت بود. دومین توافقی که در این نشست حاصل شد، شناسایی محکومین جنایت هدف قرار دادن منزل صدر اعظم و لزوم تکمیل تحقیق در خصوص آن بود. همچنین باید یک تیم فنی ویژه در اختیار تیم تحقیق قرار گیرد تا کلیه ابعاد این جنایت و واقعیت آن روشن شود و عاملان آن به مراجع قضایی تحویل داده شوند. کاهش تنش‌ها، توقف فشارهای رسانه‌ای از سوی همه طرف‌ها، حذف همه نشانه‌های تحریک‌آمیز در سرک‌ها و حرکت به سمت کاهش نگرانی‌های مردم یکی دیگر از توافقات حاصل شده در این نشست بود. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید. برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست دارم.
میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
میخوایی که یک کلاچه قبل از مرگ
بگیم. چند وقت میشه و شما فکر میکنم. حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را داره.
داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان اگر باران نبارد، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، خوش آمدید.
چه خبر برادر؟
این روزها خبری داغتر از بخل آسمان بر زمین نیست. مزارع از بیابی نزدیک از خوش شوند، نیل تشنه است.
راست میگویی، اکنون یک سال است که قطره باران به زمین نرسیده است. نمیدانم چرا مردم دست روی دست نهادند و کاری پیش نمیبرند.
ای برادر، از دست مردم چه کاری ساخته است که از آن دریغ کردند؟
دعا، دعا کنند برادر. مگر این گره را به وسیله دعا بتوانند بکشایند؟
درست است. البته شنیدم که دو روزی دیگر قرار است که مردم به صحرا بروند و از خداوند طلب باران رحمتش را بنمایند.
خدا کند که دعاهای من به اجابت برسد.
خدا کند. البته نباید ناامید بود. من شنیدم که در گذشته‌های دور هم چنین مشکلی پیش آمده و مردم با تضرع و زاری به درگاه خداوند مشکلشان رفع شده است.
امید با خدا. گفتی دو روز دیگر؟
آره، دو روز دیگر.
بسیار خوب. اجازه میدهید از خدمتتان رخصت شوم؟
بسیار خوش آمدی برادر، خوش آمدی.
باران ریزش رحمت بیدریق الهی است که مرهم آتش خاک و سیراب کننده لبهای تشنه است، از آدمی گرفته تا گیاه و جانوران، تا وقتی هست به چشم نمی آید. یک سال می شد که مصر باران به خود ندیده بود. مزارع رو به خشکی بود و نیل در حال خشک شدن. بیم قحطی همه را تهدید می کرد. مردم مصر بنا به یک رسم دیرینه که برای مشکلات اینچنینی انجام می‌دادند به صحرا رفتند. باران، آب، خدایا تشنگی زمین را ببین. اگر ما خطا کرده ایم، اکنون به پیشگاه تو آمده ایم که بخشنده ای. صحرا پر شده بود از ناله و زاری. همه یک چیز می‌خواستند. آب، باران.
بله، بله دل بندم، چه میخواهی بگویی؟
چرا شما ناراحت و غمگین هستید؟
چیزی نیست دل بندم، چیزی نیست، قدری خستم، همین.
میگویم به نظر تو عجیب نیست؟
چه چیزی زن؟
اینکه یک هفته از دعای مردم مصر میگذرد و خبری هم از باران نیست.
این روزها یأس و ناامیدی را میتوان در چهره یک یک مصریان دید زن، یک یکشان.
اگر این گونه پیش برود،
زمین ها خشکتر از همیشه شده و چارپایان از بیابی قطعا هلاک خواهند شد. بعد هم چه بگویم، نوبت به خودمان خواهد رسید.
چه هولناک، این گونه که نمی شود مرد، باید کاری کرد.
چه کار باید می کرده ایم که نکرده ایم؟ کاری از دست کسی ساخته نیست.
می گویم چطور است که یک نفر به نزد عابد شهر برود و از او بخواهد که او برای مردم شهر دعا کند؟ بالاخره او بنده پرهیزگار خداست.
نزد عابد شهر، حق با توست. شنیدم که در روز دعای باران میان مردمان حاضر نبوده است. شاید اگر او می بود دعای مردم نیز مستجاب می شد.
بیگمان عدم حضور او هم دلیل دارد.
زن، من خود به دیدار او می روم.
بهتر است که با اتفاق چند نفر دیگر بروی. اینطور بهتر.
باشد، اما اگر کسی حاضر نشود خود به تنهایی خواهم رفت.
آره.
ولی فکر خوبی است.
خیلی خوش آمدید. چه خدمت از من ساخته است؟
ای یگان روزگار، ای بنده پرهیزگار خداوند، به مردم مصر کمک کنید.
از من چه کمک ساخته است؟
نیک میدانید که خوشسالی امان مردم را بریده است. نزدیک است که همه احشام و چارپایان هلاک شوند.
اگر این وضع ادامه یابد، به زودی در مصر قحطی خواهد شد.
از آنچه که میگویید بی خبر نیستم، اما
مردم برای طلب باران دعا هم کردن. اما سودی نداشته است. تمنا میکنم شما که نفستان گرم است، از خداوند بخواهید که بر بندگان ضعیف خود ترحم کند.
اکنون امید تمام مردم مصر و شماست که عابد دوران هستید و حتما نزد خدا آبرو دارید.
امید همه باید به خدا باشد. من کی هستم که مردم به من امید بستند؟ اگر مرادتان دعاست باشد، من نیز برای رفع این مشکل دعا خواهم کرد.
خداوند جزای خیرتان دهد.
خداوند جزای خیرتان دهد.
خبر دعا کردن مرد عابد موجی از امید را میان مصریان به وجود آورد. آن روز همه پیرمرد عابد را دیدند که راه صحرا را در پیش گرفته است. اما غروب نشده خبری در شهر پیچید که همه را نگران کرد. خبر هم این بود که مرد عابد مصر را ترک کرده است. این مسئله سبب شد که بار دیگر موجی از ترس و ناامیدی شهر را فرا بگیرد. یک روز پس از رفتن مرد عابد، ابرهای تیره در آسمان نمایان شدند و بعد باران تندی باریدن گرفت. نهرهای خشکیده فر شدند و زمین تشنه سیراب. رود نیل که رو به خشکی بود جان تازه گرفت. مردم سر از پا نمی شناختند و همه خوشحال بودند. پس از این اتفاق خوب، مرد عابد هم به مصر بازگشت.
پس گفتی که باران خوب بارید. خدا را شکر.
آری، وقتی مردم شنیدن که شما هم مصر را ترک کرده اید، بسیار وحشت زده شدند. گمان میکردند که قرار است عذابی نازل شود، اما باران آمد و اکنون آب و فراوانی است. نهرها پر آبند و نیل در جنب و جوش.
خدا را شکر، خدا را شکر.
اما
من امروز آمدم که از خودتان سوالی بپرسم.
چه سؤال فرزندم؟
چرا برای مردم دعا نکردید؟ چرا مصر را ترک کردید؟
فرزندم، از این سؤال بگذر. حال که به فضل خدا باران باریده و مردم
تمنا میکنم، حتما خودتان برای کارتان دلیلی داشتید. میخواهم بدانم.
باشد، حال که اصرار داری میگویم، اما به این شرط که به احدی نگویی.
خاطر آسوده دارید، به احدی نخواهم گفت.
فرزندم، من از مردان خدا شنیدم که هرگاه گناه و معصیت در سرزمین زیاد شود، رزق و روزی مردم کم می شود. من گمان کردم که خوش‌سالی مصر هم به همین دلیل باشد. برای همین در پی گناهکارترین مردم مصر بودم تا او مصر را ترک کند و خداوند رحمتش را نازل کند.
مصر را ترک کند؟
آری، تا با رفتن او خداوند دوباره به مردم نظر لطف کند.
آیا او را یافتید؟
آری، چون نیک نگاه کردم از خودم خطا کارتر نیافتم. این بود که مصر را ترک کردم تا خداوند بر بندگانش شفقت آورد.
بله دوستان، مردان خدا فروتن و متواضعند. هرگز در مخیلهشان خطور نمی کند که آنها برتر از دیگران هستند. در احوالات یکی از پیامبران هم آمده است خداوند از او می خواهد بدترین مخلوق او را معرفی کند. آن پیامبر الهی پس از تفحص توجهش به لاشه مرداری می افتد. اول قصد می کند که همان لاشه را با خود ببرد، اما منصرف می شود. به خداوند میگوید از خودم خطا کارتر نیافتم. خود را ندیدن و دیگران را از خود برتر دیدن یکی از صفات اولیای الهی است.
این موج زندگی بیا باز کن دری.
این موج زندگی است بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل. رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را میشنوید که از شهر مقدس مشهد و سریخ رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. امیدواریم که شما هم فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونید سوالاتتون و پیشنهاداتتون و همینطور انتقادهای سازندهتون از این طریق ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. وضعیت رسانه ها در افغانستان، و آغاز مجدد صادرات نفت ایران به افغانستان و گفتگو با رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان. سرپرست وزارت امور خارجه طالبان در رأس یک هیئت عالی رتبه فردا به پاکستان میره. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان گفت این هیئت در دیدار با مقام‌های پاکستانی در خصوص روابط اقتصادی، ترانزیت، مهاجران و گسترش تسهیلات برای رفت و آمد مردم گفتگو خواهند کرد. روز گذشته رسانه‌های پاکستانی گزارش داده بودند که شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان از امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه دولت موقت طالبان دعوت کرده که به اسلام آباد سفر کنه. با گزارش روزنامه اکسپرس تریبیون منابع گفتند که متقی دعوت همتای پاکستانی خودش را پذیرفته و قرار است در روزهای آینده عازم اسلام آباد شود. یک مقام ارشد پاکستانی به این روزنامه گفته که هیئت طالبان قرار است درباره طیف گسترده از مسائل با مقامات پاکستانی گفتگو کنه، اما این دیدار به معنای به رسمیت شناختن دولت طالبان نخواهد بود. در همین حال محمد جلال عضو دفتر مطبوعاتی گروه طالبان با انتشار توییت اعلام کرد شیر محمد عباس استانکزای برای اولین بار پس از تسلط طالبان بر افغانستان روز دوشنبه وارد کابل شده. استانکسای قبل از این به عنوان رئیس هیئت مذاکره کننده طالبان و همچنین معاون دفتر سیاسی طالبان در قطر انجام وظیفه می کرد. ورود استانکسای به کابل در حالی است که قبل از این گزارش های تایید نشده مبنی بر نارضایتی استانکسای از انتصاب وی به عنوان معاون وزارت خارجه طالبان منتشر شده بود. شیر محمد عباس استانکسای نقش مهمی در جریان مذاکرات گروه طالبان با آمریکایی ها و دیگر مذاکرات این گروه داشت. اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان میگوید که در 3 ماه گذشته بیش از 85% رسانه‌ها در افغانستان به دلایل مختلف از جمله مشکلات اقتصادی متوقف شدند. اما محمد نعیم وردک سخنگوی طالبان در قطر در گفتگو با شبکه خبری طلوع نیوز گفت که رسانه‌ها در چارچوب وضع شده از سوی گروه طالبان میتونن آزادانه فعالیت داشته باشند. او تاکید کرد که همه کشورها برای رسانه‌ها قوانین خاص خودشان دارند و گروه طالبان هم قوانین خودشان برای رسانه‌ها دارند.
به همه معلوم است که تحولی که در کشور ما رخ داد تحولی بود که بسیاری چیزها و بانها تغییر کرد. یکی از آنها می بود که متاسفانه مشکلات اقتصادی را که همه کشور ما مردم با آن مواجه شد و یک مشکل فراگیر است که همه با آن دست و پنجه نرم می کنیم و فعلا همه مردم افغانستان در تلاش است که چطور می توانیم از این مشکل به در برویم، بیرون شویم. خود مورد خبرنگار هم که یک جزی از ملت ما است، یک جزی از مردم ما است، طبیعی است که آنها هم شاید مشکلات داشته باشند. در این مورد امارت اسلامی افغانستان کدام کوتاهی نکرده، تقصیری نه وجود نداره. البته به شکل عام به خصوص در رابطه با مطبوعات تا جایی که به ما تعلق داره ما با آنها موقع را فراهم ساختیم، زمینه را برایش مساعد ساختیم. از طرف ما کدام مشکلی وجود نداره. خود یک مشکل کلان است که همه با آن مواجه شدیم و دوچار هستیم. در تلاش هستیم که مشکلات حل گردد در آینده آستا که مشکلات که پیش رو قرار داره در همه عرصه ها به اصطلاح خود مشکل اقتصادی که مشکل بزرگی هست در شکی نیست. باز هم انشاءالله ما شما در جریان هستیم که در تلاش هستیم تا حدی مشکلاتی حل گردیده. بزرگترین اقدام ما این بود که وقت یک تحول بزرگی در کشور رخ داد که در جهان مثالش شاید نباشه، ما به مطبوعات مطبوعات را بند نکردیم، برایشان زمینه را قسمی که مناسب است و مناسب می باشد برایش فراهم ساختیم. در تحولات ما می بینیم که در همه جهان در اونجا حالات اطلاعی حالان می کردن، رسانه ها بند می گردد و دیگه برای از قویدات گذاشته می شود، اما ما در شکل است که یک دستاورد بزرگی برای حمایت اسلامی افغانستان، برای مردم افغانستان، بر خصوص برای خبرنگارا و بر رسانه ها برها یک دستاورد بزرگی است که دیگه که تحول بزرگ نظامی که به وجود آمد، ولیکن با آن هم با مطبوعات بسته نشدن، با آنها فرصت گذاشته شده، زمینه برشان مساعد ساخته شده. خود یک تحولی است دیگه، مشکلات شاید باشه که در همه جهان این مشکلات است. ما میبینیم که در همه جهان خبرنگارا و رسانه ها و بعضی مشکلات دچار میگردد و صرف مطبوعات نیست، در همه عرصه ها مشکلات وجود داره. جهان هستیم، ما دنیا زندگی میکنیم، نمیشه که ما بگیم که در دنیا هیچ مشکلی نباشه، همه چیز گل و گلزار باشه. البته به اساس مسئولیت چیزی که به ما تعلق داره، ما در تلاش هستیم، باز هم میخواهیم که زمینه فراهم گردد بهتر و بیشتر. به اساس اینکه رسانه ها بسته میشه، بعضی ها یا مثلا بعضی ها کار نمیکنن، چند علتی داره. یکی هست که شما میدانین وقتی اینجا که خارجی ها وجود داشتن و در مطبوعات هم اعلان گردیدن که آنها تقریبا در 20 سال 150 میلیون دلار سر خبرنگارا و سر رسانه ها سرمایه گذاری کرده بودن. طبیعی است که وقتی خارجی ها برآمدن، بعضی از رسانه ها، همه را نمیگیم، بعضی ها که تعلق با آنها داشتن، طبیعی است که با آنها رفتن. یک مشکل طبیعی است که با ما کدام تعلقی نداره. یکی نکته دومی که از طرف ما برای رسانه ها کدام مشکلی ایجاد نکرده، ما چی کردیم مثلا یا امارات اسلامی افغانستان که رسانه ها را بند کرده باشیم، برای آنها به اصطلاح زمینه خدمت را یا زمینه کار را برشان فراهم نساخته باشیم، یا برای آنها مشکل ایجاد کرده باشیم؟ اصلا مگه اساس کدام شکل خاص یا با اساس کدام فکره یا ذهنیت خاص نیست، بلکه معمول از در همه دنیا. شما اگه ببینیم در هر کنار جهان که باشه، هر کشور که باشه، برای خود، برای خبرنگارا هم، برای هر کارش یک چوکات داره، اصول داره، و هر نظامی که میره طبیعی است که برای اوزو برای کار رسانه ها، صرف رسانه ها نه، هر بخش دیگری که باشه، برای یک چوکات وجود میداشته باشه. این کدام خلاف معمول نیست و خلاف اصول بین المللی و جهانی هم نیست.
محمد نعیم وردک بود، یکی از سخنگویان طالبان. یکی از محدودیت هایی که طالبان بر رسانه ها وضع کردن ایست که مطالب باید قبل از نشر به تایید وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان برسه، اما حفیظ الله بارکزی رئیس شورای خبرنگاران افغانستان این گونه محدودیت ها بر رسانه ها را نوعی سانسور قلمداد کرد و گفت که این کار رسانه ها را محدود خواهد کرد. از سید احمد موسوی مبلغ رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان پرسیدیم که دیدگاه طالبان در مورد نگاه اونا بر رسانه ها را چگونه ارزیابی میکنه.
ببینید، دو موضوع قابل بیان هست در این راستا. مسئله اول این هست که بخش عمده ای از رسانه هایی که فعلا با حاکمیت جدید بازمانده اند، اینها نه بر اساس مشکلات اقتصادی بلکه بر اساس فشارها و پالیسی هایی که طالبان در رابطه با رسانه ها داشتن از فعالیت بازماندن. اینطور نیست که طالبا محدودیتی برای رسانه ها ایجاد نکرده باشن و این رسانه ها صرفاً به دلیل مشکلات مالی فعالیتشان متوقف شده باشه. در طول مدتی که طالبان بر افغانستان مسلط شدن و بر شهرهای مختلف حکمرانی میکنن و همچنین در طول مدت هایی که درگیری های وجود داشته، در رسانه های بسیار محدودی اجازه حضور میدانی در مناطق داده شد و در کابل هم همینطور ما موارد متعددی از لتوکوب خبرنگاران، از اعمال فشار طالبان بر رسانه ها و همچنین از ضبط اموال و دارایی های بعضی از رسانه ها و همچنین بازرسی های متعدد گروه طالبان از دفاتر این رسانه ها، گزارش های متعددی منتشر شد که همه اینها نشان میده که طالبا یک اعمال فشار بسیار قوی را بر رسانه ها اعمال کردند و خود همین اعمال فشار با توجه به این که احتمال میرفت روز به روز افزایش پیدا بکنه و دامنه ای او گسترش پیدا بکنه، بسیاری از رسانه ها را وادار کرد قبل از اینکه طالبا اونا را تعطیل بکنن، اونها خودشان فعالیت های خودشان را کاهش بدن یا به حداقل برسونن و یا اینکه کاملا تعطیل بکنن. بنابراین تنها مسائل مالی نیست، سیاست های طالبان در رابطه با رسانه ها سیاست های بسیار تحقیرانه است و این سیاست ها باعث شده در قدم اول که رسانه ها فعالیت های خودشان را کم بکنن یا تعطیل بکنن. مسئله دوم این هست که ببینید از نظر فنی برای بسیاری از رسانه ها اصلا امکان ندارد که اینها محتواهای خودش را قبل از انتشار بخواهند که در اختیار مقامات طالبان بگذارن تا چک شود و ممیزی شود. به طور مثال یک خبرگزاری که کارش تولید خبر در کوتاه‌ترین زمان ممکن و در انتشاری او هست، آیا امکان دارد که از یک حادثه‌ای که در یک گوشه از شهر کابل یا در ولایات اتفاق می‌افته اول مقامات مسئول طالبان را مطلع بسازد، خبر خود را در اختیار اونها قرار بده و بعد اگر اونها تایید کردن او را منتشر بکنه؟ برای رسانه های صوتی و تصویری و مولتی میدیا و همچنین رسانه های مکتوب عملا از نظر فنی چنین چیزی را که طالبا خواستن امکان پذیر نیست. منتها مشکلی که وجود داره این هست که طالبا اساسا قانون پذیر نیستن، یعنی اینکه یک قانون خاصی را و یک چارچوبی را برای فعالیت رسانه ها تا هنوز معلوم نکردن. اون چه که تا هنوز گفته میشه صرفا اعمال سلایق مدیران فرهنگی و مدیران رسانه‌ای است که از سوی طالبان در نهادهای مختلف قرار گرفته و یک ضابطه‌ای برای فعالیت‌های رسانه‌ای هنوز اینا اعلام نکردند. اون چی که مطلوب هست و اون چی که در تمام دنیا معمول هست این هست که نهادها قوانین و ضوابط مورد نظر خودشان برای فعالیت‌های رسانه‌ای را به رسانه‌ها اعلام می‌کنند و رسانه ها موظف خواهند بود که مطابق اون قوانین حرکت بکنن و احیانا اگر رسانه ای از قوانین حکومت ها یا از قوانین اعلام شده تخطی کرد، بعد کمیته های یا نهاد های برای رسیدگی به این تخلفات به کار اونها رسیدگی خواهد کرد. طالبا بدون این که چنین قوانینی را اعلام بکنن از رسانه ها میخواهند که رسانه ها نشرات خودشون را قبل از انتشار در اختیار اونها قرار بدن و ممیزی بکنن. این یک وضعیت بسیار پریشان و یک وضعیت بسیار غیر نرمال و غیر منطقی را در رسانه ها وجود خواهد آورد و عملا به معنی این هست که طالبان به رسانه ها اجازه فعالیت نمیدهند و من فکر میکنم که طالبان ها در این قسمت تعمد هم دارند، یعنی طالبان این رو متوجه هستند که نمیشه رسانه را با این شکل مدیریت و کنترل کرد و بنابراین در حال حرکت به سمت تقصیرایی کردن جامعه هستند و به دنبال این هستن که وضعیت را به قدری بر رسانه ها و مدیران اونا سخت بکنن که اونا خودشان از ادامه فعالیت منصرف شوند و همون بحث سانسوری را که نهادهای ناظر بر فعالیت رسانه ها یا نهادهای حمایت کننده ای از رسانه ها گفتن کاملا یک مطلب واقعی و عینی در حاکمیت طالبان است.
سید احمد موسوی مبلغ بود، رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان، در ارتباط با وضعیت رسانه‌ها در داخل افغانستان و قید و بندهایی که به هر حال طالبان برای رسانه‌ها ایجاد کردند.
هر روز رادیو دری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که امروز هم با برنامه تحلیلی انعکاس همراه هستید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. دعوت میکنیم که همچنان ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. با گفته رئیس اتاق مشترک افغانستان ایران، صادرات نفت و گاز از ایران به افغانستان که به دلایل متوقف شده بود هفته آینده از سر گرفته خواهد شد. میراجان سلیمان خیل رئیس اتاق مشترک افغانستان ایران گفت چند وقتی است بنا به دلایل صادرات نفت و گاز از ایران به افغانستان متوقف شده که در گفتگویی که با مسئولان ایران داشتیم اونا اعلام کردند که از هفته آینده صادرات از این کشور به افغانستان از سر گرفته خواهد شد. در همین ارتباط همکارم حسین زاده گفتگوی داشته با میراجان سلیمان خیل رئیس اتاق مشترک افغانستان ایران در حراز و نخست از وی خواسته که جزئیات بیشتری از روند از سرگیری صادرات نفت و گاز را به افغانستان تشریح کنه.
عرض سلام خدمت شما جناب حسین زاده و شنوندگان گرامی شما. همین شکلی که شما فرمودین و تمام عزیزا در جریان هستم، مدت میشه که صادرات نفت و بنزین و گازوئیل نتونه به افغانستان به تمام کشورهای صادر کننده افزیان به جمهوری اسلامی تحکم شدید و علت هم که ما با مسئولین جمهوری اسلامی بخش وزارت نفت یا شرکت ملی پاس در ارتباط شدیم. دو مسئله مطرح کردم، یکی بس مسائل ذخیره استراتژیک اینا که اونا رو میخواستم به خاطر پیش روی زمستان کمبود شده بود پر کنم، و یک مسئله دیگه کمبود تولید بود که به داخل کشور خود ایران فکرم کمبود بنزین شده بود بامی اساس. و اگر شما باز از طریق رسانه ها مشاهده کرده باشین، آقای اوجی وزیر محترم وزارت نفت جمهوری اسلامی هفته قبل از طریق رسانه ها خبر داشتم و آقای اوجی قول دادن که برای دو هفته آینده که یک هفته از گذشته و هفته بعد پس صادرات در کل اثر گرفته میشه. دیگه به می اساس ما امیدواریم که انشاءالله برای هفته آینده یا یک هفته بعد نظر به قول آقای وزیر صادرات اثر گرفته بشه.
با توجه به تحولاتی که در افغانستان تا چند ماه گذشته رخ داده و آمدن طالبان در افغانستان، در حال حاضر روابط اقتصادی واردات و صادرات میان ایران و افغانستان چگونه است؟
اصلا هیچ تغییراتی در این راستا قابل مشاهده نیه. البته برعکس اون مشکلاتی که در گمرکات وجود داشت و توقف خواب ماشینا بود، یک ماشین از گمرک دوغارون یا اسلام آباد تا به هرات حداقل 20 روز ما میمرد، الحمدلله این سهولت کاملا ایجاد شده و اون موانع و چالش ها از سر را برداشته شده. الان ماشینا ظرف 24 ساعت به هرات یا به دیگه ولایاتی که نیازه میرسه. در اون قسمت هیچ تغییراتی قابل مشاهده نیست.
وضعیت ترانزیت کالا برای افغانستان در حال حاضر از طریق بندر چابهار چگونه است؟
خب مدتی فکر کنم که نظر به این که تجار خودتون میدونید محاسبه میکنه به هر مسیری که بری و هر زونتر و بیتر تمام بشه از این مسیر کارش رو انجام میده، و مدتی فکر کنم که از چابهار اگر کمتر مشاهده میشد و فعلا مجدد از سر گرفته شده، نظر به اون محاسباتی که خود تجار میکنم اون طریق قسمت بحث تغییرات یا تحولات اخیر در کشور، اون مسائل اصلا بحث تجارت تداخل به سیاست نداره و به جرمان او از این مسئله موانعیت نبوده. بحث محاسبات خود تجاره که از کدوم مسیر برین و هرزونتر میشه. خودتون میدونه که گاهی اگر بندر عباس شلوغ میشه، کمبود ماشین میشه، بحث اسکلا و انباراش باد پر میشه، خب به همین اساس قیمت ها خامخا بالا میره. بحث کرایه باید مسیری که ارزونتر باشه تجار اون مسیر انتخاب میکنه.
به تازگی آقای خانجان الکوزی عضو اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان گفته که میزان صادرات تولیدات افغانستان از ماه جدی گذشته تا کنون به 823 میلیون دلار رسیده. خب این در حالیه که سال گذشته میزان صادرات و تولیدات افغانستان 700 میلیون دلار بوده. چگونه میشه که با توجه به تحولات و ناامنی‌هایی که به هر حال رخ داده بوده، میزان صادرات افغانستان نسبت به چند ماه گذشته افزایش داشته؟
در قسمت در بخش صادرات این مسئولیتی ندارم و آمار و ارقام دستمنیه آقای خانجان الکوزیان که فرمودم احتمال داره که آمار و ارقام دست ایشون هست و در اتاق مرکزی مسئولیت دارم، و علتی که افزایش داشته شاید دلایل بوده، شاید بار انبار شده بشه. مدت یک دفعی بس دلیزای برداشت میره که دلیزای هوایی هم باز شد، و همین اساس فکر کنم که صد به قبل صادرات افزایش داشته. و معذرت میخوام در قسمت چون آمار و ارقام دست منیه و در بحث صادرات مسئولیتی ندارم.
گفتگوی بود از همکارم بصیر احمد حسین‌زاده با میراجان سلیمان خیل، رئیس اتاق مشترک افغانستان ایران در هرات. یک خبر اقتصادی دیگر را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنم که اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگه که در آینده نزدیک واردات از طریق کوریدور هوایی هم آغاز میشه. یونس مومن معاون اتاق گفت که تلاش‌های اتاق تجارت و سرمایه گذاری با حکومت طالبان برای هدف از سرگیری واردات از طریق کوریدور هوایی جریان داره. مومن در مورد زمان دقیق آغاز واردات از طریق کوریدور هوایی جزئیات نداد، اما گفت پس از حاکمیت طالبان تا کنون هیچ وارداتی از طریق کوریدور هوایی صورت
نگرفته و افزود افغانستان قبل از حاکمیت طالبان میوه خشک و تازه، سبزیجات، گیاهای طبی، صنایع دستی، قالین و زعفران را به کشورهایی مثل هندوستان، چین و امارات صادر میکرد و اکثرا کالاهای تزئینی، وسایل برقی و دیگر مواد مورد نیاز را وارد میکرد. یک هفته قبل برای نخستین بار در زمان حاکمیت طالبان جلغوزه از طریق کریدور هوایی به چین صادر شد. افغانستان برای بار اول در سال 2017 میلادی صادراتش از طریق کریدور هوایی به هند آغاز کرد که پس از آن این روند به کشورهای دیگر هم گسترش یافت. خب شما عزیزان شنونده در جریان هستید که بعد از حضور طالبان در داخل افغانستان و در واقع تسلط طالبان بر افغانستان، مشکلات اقتصادی به صورت جدی خودش را بروز داد و خب کسایی که خصوصا کارمند بودن و معاش دریافت میکردن از دولت، اینا دچار مشکل جدی شدن با توجه به این مسئله که خب او دلارهایی که در امریکا بود این مسدود شد و اجازه ندادن که حکومت طالبان دسترسی به مسئله پیدا بکنن. یکی از بخشایی که به هر حال در داخل افغانستان دچار مشکل شدن معلمان بودن که معاش خودشان را دریافت نکردن در این مدت، به لحاظ اقتصادی به شدت در مضیقه هستن و مدت هاست که در نقاط مختلف افغانستان معلما دارن اعتراض میکنن به این مسئله و خب طبیعی هم هست که اعتراضات باید وجود داشته باشه. یونیسف هم اعلام کرده بود که ما حقوق را به صورت مستقیم به دست خود معلم‌ها می‌رسانیم و سعی می‌کنیم که معلم‌ها کمک بکنیم، اما به نظر می‌رسه که گشایشی در وضعیت معلمان در داخل افغانستان ایجاد نشده. در قندهار خبر داریم که معلمان اعتراض کردن نسبت به وضعیت اقتصادی خودشان و ای که معاش خودشان را مدتی است که دریافت نکردن. ارتباط ما برقرار هست با همکار ما عزیز زاهد در قندهار. میخواییم که جزئیات بیشتری را در ارتباط با این موضوع از زبان آقای زاهد بشنویم. آقای زاهد درود بر شما، وقت شما بخیر، ما در خدمت شما هستیم. آقای زاهد گزارش شما رو میشنویم.
با سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان برنامه نیکاس و شما محترم. در ولایت قندهار در جنوب افغانستان بعد از آن که جنگ ها، انفجار، انتحار، بمباران و بزرگترین دغدغه و مشکل درجه یک باشندگان جنوب افغانستان و مرکزیت قندهار مشکلات ناامنی بود، با پایان رسیدن این معضل و مشکل جدی در حال حاضر بزرگترین مشکل به سطح افغانستان خصوصا در جنوب کشور مسئله اقتصادی و مشکلات فقر و تنگدستی و بیکاری هستند. در همین سلسله شماری از آموزگاران یا معلمان در قندهار به علت عدم پرداخت حقوقشان و مشکلات اقتصادی آنان دست به اعتصاب زدند. شماری از این آموزگاران در قندهار میگویند که به دلیل عدم پرداخت معاشاتشان این اعتصاب را آغاز کردند و گفته این معلمان در این اعتصاب که شرکت کردند میگویند که ما هنوز معاش ماه اسد را دریافت نکرده ایم و مشکلات زیاد داریم. برای حل این مشکلات به اداره معارف یا آموزش و پرورش ولایت قندهار هم مراجعه کرده ایم و راه حل برای مشکلات ما وجود ندارد و حتی او میگویند که معلمان که ما خواهان این هستیم که کار دیگر به جای معلمی پیدا کنیم و یا حتی افغانستان را ترک کنیم به علت مشکلات اقتصادی و مجبوریت ها. بر اساس گفته های این معلمان 4 ماه می شود که معاش را دریافت نکرده است و دیگر هیچ امکان برای اولادشان و امرار معاششان و ایاشب باطنشان مدرکی ندارد و مجبور شدن که این اعتصاب را آغاز کنند. بر اساس گفته های این معلمان قندهاری تا پنجشنبه هفته گذشته هم بر ریاست معارف قندهار آنان سرسه داده بودند تا معاشاتشان را پرداخت کنند، اما بر گفته آنان چون این اداره اقدام نکرده آنها مجبور شدند که اعتراضات خود را اعلام کنند و اعتصاب کنند. ولی تا اکنون حکومت محلی یا
از مسئولان طالبان در ولایت قندهار یا در کابل در این مورد اظهار نظر نکرده، اما در مجموع مسائل اقتصادی منحصر به قندهار نیست و مشکلات اقتصادی مشکلات درجه که مردم افغانستان در شرایط فعلی و در اکثر ولایات در مرکز مشکلات نه تنها برای معلمان بلکه برای اکثریت مامورین، تجار، کسب‌وکاران و مردم عادی مشکلات درجه یک شده است و زمستان هم فرا رسیده است. در اکثریت ولایات و مناطق دورافتاده مردم با مشکلات جدی روبرو شده، حتی اولادشان را فروختند، وسایل خانه می‌فروشند و با مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند، البته مشکلات اقتصادی. ولی قندهار در جنوب افغانستان نخستین ولایتی شد که معلمان این ولایت این اعتصاب را آغاز کردند.
بله. آیه زاهد، واکنش طالب‌ها چی بوده؟
قابل بحث این است که مشکلات آوری که قبلا گفتم محدود به قندهار نیست، یک